بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 29 سطر 17 و عرض و شیعه غیر العرضی زا کل بیاز هزل عرض و مخوزم به شرط لا و لا یهمل علا موضوعه. بعد از اینکه فرق بین ذاتی و عرضی گفته شد، فرق بین عرض و عرضی هم گفته میشه. عرض عبارت است از امری که خارج از ذات است و به شرط لا اخذ شده. عرضی عبارت است از امری که خارج از ذات است و لا به شرط اخذ شده. به تعبیر دیگر، عرض عبارت است از امری که خارج از ذات است و قابل حمل نیست، و عرضی عبارت است از امری که خارج از ذات است و قابل حمل هست. بیاز عرضه، ابیض عرضیه، هر دو خارج ذاتند. بیاز به شرط لاست، ابیض لا به شرط. به تعبیر دیگر، بیاض قابل حمل نیست، ابیض قابل حمل هست. به تعبیر سوم که این تعبیر تو منطق نیامده، ابیض مشتق است از بیاض و بیاض مبدا اشتقاق. مبدا اشتقاق رو حمله می کنیم، مشتق رو حمل می کنیم. مبدا اشتقاق به شرط لاست، مشتق لا به شرطه. پس سه تعبیر رو جمع کردیم، عرض شد مبدا اشتقاق، مأخوذ به شرط لا، غیر قابل حمل. عرضی شد مشتق، لا به شرط، قابل حمل. مثالش هم عرض مثل بیاض و عرضی مثل ابیض. فرق بین عرض و عرضی همین است که گفته شد. عرض در مقابل جوهره. وقتی بخوام تعریفش کنیم اینطور تعریف میکنیم: امری که حلول میکند در موضوع مستقنی. یعنی در موضوعی که از این حال مستقنی است. مثلا بیاض حلول می کند در این جسم. جسم بودنش محتاج به بیاض نیست، ولو کیفیت داشتنش محتاج به بیازه، ولی حقیقتش که جسم بودن احتیاج به بیاض نداره. پس موضوع بیاض که اون جسمه در مقام حقیقتش مستغنیست از این بیاض. چیزی که حلول کند در موضوع مستغنی می شود عرض. در مقابل عرض دو چیز قرار می گیره: یکی اونی که حلول می کند اما در موضوع محتاج، دیگری اون که اصلا حلول نمی کند. این دوتا هر دو در مقابل عرض هست. عرض هم حلول می کند، هم در محل مستغنی حلول میکنه. حالا اگر حلول نکرد عرض نیست، اگه تو محل مستغنی هم حلول نکرد در محل محتاج حلول کرد بازم عرض نیست. جسم حلول نمیکنه پس عرض نیست. جوهره صورت جسمیه حلول میکنه، اما در ماده که بی نیازه از صورت جسمیه نیست. ماده در فعلیتش و در تحققش و در حقیقتش حتی احتیاج داره، نه در ماهیتش، نه در ماهیت، بلکه در حقیقت، یعنی در ماهیت ظاهر شده احتیاج به صورت داره. اگر صورت حلول نکنه حیولا و ماده نه تنها موجود نمیشه، بلکه اون حقیقت خودش رو هم ظاهر نمیکنه. بله ماهیتش در مقام ذهن محفوظه، یعنی میتونید شما هیولا رو تعریف کنید بدون اینکه صورت جسمیه یا صورت نوعیه رو در تعریف بیارید. ماهیتش احتیاج به صورت نداره، ولی تحققش احتیاج به این صورت داره، فعلیتش احتیاج به این صورت داره. اگر صورت نباشه فعلیت پیدا نمی‌کنه، در حالی که جسم فعلیتش احتیاج به رنگ نداره، کیفیتش احتیاج به رنگ داره، فعلیتش نه. پس صورت حلول کرده اما نه در محل مستغنی، لذا صورت عرض نیست، صورت جوهره. اونی که حلول نمی کند جوهر است، اونی که حلول می کند در محل محتاج بازم جوهره، فقط اونی که حلول می کنه در محل مستغنی می شه عرض. حالا دقت کنید در مقابل عرض دو چیز واقع شد، چون عرض حال فعل مستغنی بود، در مقابلش دو چیز واقع شد، یکی غیر حال، یکی حال فعل محتاج، ولی هر دو چیز جوهره. پس در واقع در مقابل عرض یک چیز واقع میشه با اون جوهر، منتها جوهر گاهی حلول میکند و در مکان در محل محتاج گاهی حلول نمیکنه. جوهر رو به دو قسم میکنیم، در مقابل عرض یک چیز قرار میدیم که جوهره، وقت اون جوهر رو دو قسمش میکنیم. خب بیان درست نیست، بیان شبیه هم میشه، بیان درست نیست. شما میفرمایید که صورت لازم وجود ماده است، این درست نیست. اصلا صورت لازم نیست، عارض نیست. ما عارض رو تقسیم کردیم به لازم و غیر لازم، وقت لازم رو تقسیم کردیم به لازم وجود، لازم ماهیت. اصلا از اول عرض تقسیم میشد، صورت که عرض نیست که به این تقسیم رو تقسیم بشه. اصلا تعبیر این که صورت لازم ماهیت درست، لازم ماده است درست نیست. توجه میکنید شما تعبیر کردید که صورت لازم ماده است، کیفیت هم لازم جسمه، خواستید این طور مشابه هم کنید. صورتی که جوهر است لازم ماده است، کیفیتی که عرضه لازم جسمه، هر دو از این جهت مشابه هست. اینو فرمودید، عبارت اول کن درست نیست. صورت لازم ماده نیست، کیفیت لازم جسم هست، ولی صورت لازم ماده نیست، تعبیر به لازم نمیشه کرد، چون لازم عارض بود و صورت عارض نیست.
این نفسه عارض نیست ولی برای ماده که عارضه،
برای ماده عارض نیست، حال در ماده است. حال در ما در محل محتاج، حال در محل محتاج اصلا عارض نیست. وقتی عارض نباشه تقسیم به لازم و فرق هم نمیشه، تعبیر به لازم تعبیر درستی نیست. شما منظورتون ظاهرا اینه که هر جا بخواهد ماده موجود شود، چون وجود با فعلیت همراه است، پس ماده یه چیزی بالفعلی رو لازم دارد. این لازم دارد غیر از اون لازمی است که ما میگفتیم. لازم دارد یعنی باید یه موجود بالفعلی داشته باشیم تا این موجود بالقوه رو که ماده است فعلیت ببخشه، نه اینکه لازم اوست یعنی آرزو است. توجه میکنید شما یه بله؟
اگه آرز نباشه جز ذاتی هاش، یعنی جز ذاتی هاش هم نیست،
هیچی نیست، متحد با نه متحد با اوست، دو چیز هست، نه از ذاتیاتشه نه از عوارضشه نه خودشه، بلکه دو چیز مستقلن که چون به یک وجود موجود شدن با هم متحدن، مثل نفس و بدن. نفس نسبت بدن عارضه، نسبت بدن ذاتیه، نسبت به بدن میگم نه نسبت به انسان، نسبت به انسان ذاتیه، نسبت به بدن نه عارض نه ذاتی بلکه مدبره. دو چیز است نفس و بدن، دو چیزن که به یک وجود موجودن، دو چیزن که به یک وجود موجود بشه بشه میگن متحد، نه واحد، متحد.
نفس حیوانی
و حال میگیرن، حال حال شده که حال میگه حال و نه عارضه. الان داریم میگیم حال در محل مستغنی، حال در محل محتاج. حال در محل مستغنی رو عارض گرفتیم، شما مطلق حال رو دارید عارض میگین، خلاف اصطلاحه. هر حالی رو که ما عارض نمیگیم، حال در محل مستغنی رو عارض میگیم. تازه نفس حال نیست،
نفس
انسانی حال نیست، نفس نباتی به نظر همه حال، نفس حیوانی به اختلافی.
نفس که صورت باشه در یه جاش پیدا شد که حال باشه،
ولی حال به معنی عارض نیست. وقتی به معنی عارض نبود تقسیم به لازم و مفارق هم نمیشه، پس نمیشه گفت این حال لازم است یعنی عرض لازم است. لازم به این معنا که باید باشد تا این ماده فعلیت پیدا کنه، لازم به این معنا رو قبول داریم، لازم لغوی، ولی لازم اصطلاحی که یکی از اقسام عرض نه اینجا صادر نیست. نفس یا صورت، صورت هم چه صورت جسمیه چه صورت نوعیه، هیچ کدوم لازم به من عارض نیستن. لازم به من این که وجودشون لازمه، اگر نیان ماده نمیتونه فعلیت پیدا کنه و نمیتونه تحب ظهور پیدا کنه، به این معنی درسته، لازمه به این معنی درسته. ولی لازم که یک قسم از دو قسم عارض است و قسیم مفارق است اینجا صادق نیست.
این تعریف رایش جوهر اذا وجده وجد الله فی موضوعن، پس اشتباس دیگه باید
نه نمیگن جوهر موجودی است که اذا وجد الله فی موضوعن، میگن اذا وجدت الله فی موضوعن مستقنه، غیر مستقنه نمیارن، اونجا هم که حذف میکنن تقدیر میگیرن. جوهر اونیست که اگر بخواهد موجود بشود در موضوع مستقنی موجود نمی شود، بلکه یا بی موضوع موجود می شود یا در موضوع محتاج موجود می شود، در موضوع مستقنی موجود نمی شه. اگر در موضوع مستقنی موجود شد دیگه جوهر می سرسه، ولی اگر در موضوع موجود شد موضوع محتاج بود، یا در موضوع موجود نشد در هر دو حال جوهره. غیر مستقنی اگرم تو تعریف نیاد در ذهن هست، البته تو تعریف اگر بخوان تعریف صحیحی باشه باید تمام قیود بیارن، هیچ قیود نمیتونن حذف کنن. اگر حذف کردن تعریفشون تعریفیست که ناقصش کردن، به اعتماد ذهن مخاطب ناقصش کردن. ولی تعریف اگر بخواد به مخاطب مطلب رو معرفی کنه باید کامل بیاد. حتی گفتن از لفظ مجاز از کنایه اینو نباید استفاده کنید، چون میخواد شعر رو معرفی کنید، اون کنایه و مجاز خودش دوباره یه دردسری داره، حتما باید به معنای حقیقی بگید، همه چی رو بیارید هیچ هم از نکنید تا شعر کامل معرفی بشه. اگر مستغنی رو نیاوردیم برای شخصی که مستغنی رو میشناسه اب نداره نیاریم، میگیم خب تو ذهنش هست، ولی وقتی میخوام معرفی کنیم کامل باید همه قید تعریف رو بیاریم. برای کسی که جاهله و تمام قید تعریف رو بیاریم هیچ چی رو حذف نکنیم و الا معرفی نکردیم، پس در تعریف همه چی باید بیاد. اگر میبینید گاهی حذف میشه به خاطر اینه که میدونن که مخاطب این تعریف رو قبلا شنیده و میدونه الان این قید هست، حالا قید هم نیاوردیم نیاوردیم اون تو ذهنش این قید رو داره.
که فرمودید که صورت و ماده
که وجود دو تا ماهیت داشته باشه، وجود واحده و ما هم ماهیت صورت رو ازش میفهمیم که جنسی باشه و هم ماهیت ماده رو بفصل باشه.
یک وجود نمیتواند به یک ماهیت معین تعلق، به دو ماهیت معین تعلق بگیره، فقط به یک ماهیت معین تعلق میگیره، اما میتونه به یک ماهیت مبهم و یک ماهیت معین تعلق بگیره. ابی نداره، اصلا اتحاد جاش اونجاست که یکی مبهم یکی غیر مبهم، یکی محصل یکی غیر متحصل، اتحاد اونجاست. اگر دو موجود داشته باشید هر دو متعین، این دوتا اصلا با هم اتحاد برقرار نمی کنند، با هم ترکیب نمیشن، ممکنه منظم بشن ولی ترکیب اتحادی پیدا نمی کنند. حتما یکی از اینها باید مبهم باشه که بتونه تکیه کنه با یکی دیگه تا اتحاد درست بشه. یک وجود نمیتواند برای دو ماهیت متعین حاصل شود، ولی برای دو ماهیت که یکی مبهم یکی معینه ادی نداره، حاصل میشه. ماهیت جنس یا ماهیت ماده معین نیست، مبهمه، یا بالفعل نیست، بالقوه است، یا به تعبیر خودمون متحصل نیست، لا متحصله. اون فصل ماهیتش معینه، محصله. اون وقتی آمد با این مبهم کنار هم قرار گرفت، به یک وجود موجود میشن. پس وجود واحد یک ماهیت معینه رو که نوع ایجاد کرده، که این ماهیت معینه به دو ماهیت ناقص یا یک ماهیت ناقص و یک ماهیت کامل تقسیم میشه و تحلیل میشه. در واقع دو تا ماهیت به وسیله یک وجود موجود نشده، بلکه دو ماهیتی که وقتی کنار هم میان یه ماهیت کامل تشکیل میدن به یه وجود موجود شده. این اشکالی نداره. خب حالا روشن شد با این بیانی که کردم که عرض در مقابل جوهر است. بعد میگیم عرضی در مقابل ذاتی است. بعد از اینکه فرق بین عرض و عرضی رو بیان کردیم، حالا میخوام ببینیم مقابل ها اینا چی هست. عرض مقابلش جوهره، عرضی مقابل جوهر نیست، عرضی مقابلش ذاتیه. شاید هم بتونیم بگیم از طریق مقابل هم یه تفاوتی دارن، ولی مرحوم سبزواری نمیخواد تفاوت بیرونی رو بیان کنه. این که مقابل او این است، مقابل او چیز دیگر است، یه تفاوت بیرونیه. نمیخواد تفاوت بیرونی رو بیان کنه، تفاوت درونی رو میخواد بیان کنه. چه تفاوت درونی بین بیاض و عویض هست؟ تفاوت بیرونی که در مقابل بیاض جوهر قرار میگیره، در مقابل عویض ذاتی قرار میگیره. یه تفاوتی است از بیرون، ولی ایشون نمیخواد تفاوت بیرونی رو بیان کنه، لذا به این تفاوت اشاره نکرده. مثلا شاید جا هم نداشته باشه این تفاوت بگی، چون قبل از اینکه ما این تفاوت رو بیان کنیم باید عرض و عرضی فرق داشته باشه. خب این مطلب روشن شد، عرضی در مقابل ذاتی است و عرض در مقابل جوهر. گاهی ما بر عرضی اطلاق عرض می کنیم، یعنی عبیز رو که عرضیه میگیم عرض، منطقه عرض عام یا عرض خاص. پس گاهی عرضی رو در نظر میگیریم و اطلاق عرض میکنیم. مثلا میگیم زاهک عرض خاصه، در حالی که زاهک چون قابل حمله عرضیه، یا عبیز عرض عام بر حیوان، در حالی که این عویز به خاطر اینکه قابل حمله عرضیه. با وجود اینکه هر دو عرضیان، به این میگیم عرض آن، به اون میگیم عرض خاص. پس گاهی بر عرضی اطلاق عرض میکنی، ولی عکسش چی؟ بر عرض اطلاق عرضی میکنی؟ نه، هیچ وقت بر بیاض اطلاق عرضی نمیکنیم. نمیگیم بیاض در مقابل ذاتیه، نمیگیم بیاض عرضی در مقابل ذاتیه، بلکه میگیم بیاض عرض در مقابل جوهره. پس اطلاق عرض بر عرضی احیانا حاصل میشه، اما اطلاق عرضی بر عرض حاصل نمیشه. این مطلب هم روشن شد. خب چند تا مطلب گفتیم، فرق بین عرض و عرضی رو بیان کردیم، مقابل این دوتا رو هم گفتیم، و این که گاهی این فرق رعایت نمیشه بلکه عرض رو بر عرضی هم اطلاق میکنیم، دوتا رو یکی میگیریم، اینم گفتیم. این سه تا مطلب ایشون خودش از سر گفته. عبارات توجه کنید، صفحه 29 هستیم، صفحه 17 هم. و عرضی و شیعه غیر العرضی، عرضی نسبت به شیع غیر از عرض نسبت به همون شیعه. مثلا شیع رو فرض کنید جسم، عرضی یه جسم ابیزه، عرض جسم بیازه، پس عرضی با عرض فرق کرد. یا مثلا شیء رو عبارت بگید از نفس، عرضی این نفس عالمونه، عرض این نفس علم. پس توجه میکنید که عرض با عرضی فرق میکنه، علم با عالم فرق داره، بیاض با ابیض فرق داره، پس عرضم با عرضی فرق داره. زا کل بیاض، زا اشاره به نزدیکه. در شعر قبل عرضی اول ذکر شد، عرض دوم ذکر شد، در این مصرعی که میخوام شروع کنیم دومی نزدیکتره به این مصرعه، اولی دورتره، پس زا رو اشاره میگیریم به نزدیکتر که عرض است. زا یعنی عرض کل بیاض، بعد میگه زاکه مثل الابیزی، زاکه اشاره به دوره، اشاره میکنه به اون اولی که عرضیه، پس زا یعنی عرض مانند بیاض است، زاکه یعنی عرضی مانند ابیض است. ازل عرض، چرا میگی عرض بیازه؟ چون بیاض مأخوذ به شرط لاست و غیر قابل حمله، عرض هم مأخوذ به شرط لاست و غیر قابل حمله. ببینید این تحلیل رو دارم توضیح میدم، چون عرض چنین است و بیاض هم چنین است، پس به بیاض میتوان گفت عرض، چون عرض عبارت است از چیزی که به شرط لاخت میشود و قابل هم نیست، بیاض هم یه چنین چیزیست که به شرط لاخت میشود و قابل هم نیست، پس بیاض میشه عرض. در عرضی هم همینطور که میگیم عرضی عبارت از چیزیست که مأخوذ لا به شرط است و قابل حمل است، و ابیض هم این چنین چیزی است، یعنی هم قابل حمل است هم مأخوذ لا به شرط است، پس ابیض عرضی است. به شرط لا رو قبلا معنا کردم، شاید خیلی تفصیل ندادم، بذارید بخونم عبارت رو، به شرط لا و لا به شرط رو بعدا توضیح بدم. از الارض مأخوذ به شرط لا، و به عبارت دیگر ولا یهمل آل موضوعی، بر موضوع حمله میشه، و بیاض هم این چنینه، پس بیاض عرض است. بله؟ چی؟ ولا یهمل آل موضوعی تفسیر نیست. نه، لا یهمل آل موضوعی عطف تفسیری بر مأخوذون به شرط لا نیست، نتیجه مأخوذون به شرط لا این است که لا یهمل علی موضوعی، عطف حاصل بر محصله، عطف نتیجه بر مقدم است، نه عطف مرادف بر مرادف تا به شرط تفسیر. بله مثل که گفته، بله و عرضی و شیعه قادر عرضی نیست. کجا گفته نیست؟ توی شعر می فهمی؟ نه کتاب ما تو شعرش هم داره عرضی و شیعه غیر العرضی، نسخه شما اشتباه چاپیه. بله. در حسرت قیل درستی، مثل درست نیست، اشتباه چاپی شده، نه خیر، اشتباه چاپی شده، کتاب ما نسخه است که در اختیار اون دیگه، این غیر داره، کتاب شما اگه مثل داره اشتباه چاپیه، مال شما غیر داره، خب چند تا نسخه غیر داره، یه نسخه مثل داره، خب معلوم اشتباه چاپیه.
خود نسخه هست
کردیم، اگه در دو جا آورده شعر تو نسخه شما در یه جا مثل آورده، دیگه این واضحه که اشتباه کرده. از الارزه و مأخوذون به شرط لا، یعنی ولا یهمل علی موضوع، یا یعنی دیگه نباید میگفتم، و در نتیجه لا یهمل علی موضوع. زاکه مثل الابیزی، زاکه یعنی اون ارزی، از الارزی یهمل علی معروضهی، این یک صفت، مأخوذون لا به شرط، این دو صفت. اینجا دیگه واو نیورده، عطف نگرفته، نگفته یهمل علی معروضهی و مأخوذون لا به شرط، بدون عطف کرده، دو تا صفت پشتارن بدون عطف، اشکالی نداره. لکن فی المنطق قد یطلق الارز علی الارزی، گاهی ارز گفته می شود، ارزی اراده می شود. این تو منطقه، تو فلسفه سعی داریم عرض رو به جای عرضی و عرضی رو به جای عرض به کار نبریم، تو منطق سعی میکنیم عرضی رو به جای عرض به کار نبریم، ولی عرض رو به جای عرضی گاهی به کار میبریم. در منطق قد یطلق عرض بر عرضی، در وضعی جا عرض رو به خود عرض هم میکنیم، به اطلاق میکنیم که تسامحی نداره، در بعضی جا عرض رو بر عرضی اطلاق میکنیم که تسامح داره. اینم فقط تو منطقه، توی علوم دیگه نیست. لکن در منطق گاهی عرض بر عرضی اطلاق میشه، مثل عرض عام که منظور عرضی عامه، یا مثل عرض خاص که منظور عرضی خاصه، یا عرض لازم و عرض مفارق که منظور عرضی لازم و عرضی مفارقه. فلا یراد بها، یعنی به چنین عرضی، به چنین عرضی که اطلاقش کردیم بر عرضی، عرض به معنای مقابل جوهر گفته نمی شود. بر چنین عرضی که ما اطلاقش کردیم بر عرضی، عرض واقعی که تعریفش کردیم اطلاق نمیشه. عرض به معنای حال در محل مستقنی، عرض به معنای حال در محل مستقنی اراده نمیشه، اطلاق اشتباه گفتم، اراده نمیشه. یعنی وقتی ما اطلاق کردیم عرض رو بر عرضی، دیگه از اون عرض اطلاق شده این اراده رو نمی کنیم، یعنی اراده نمی کنیم حال فعل محل مستقنی رو، بلکه اراده می کنیم همون عرضی رو، نه عرض را. این حال فعل محل مستقنی عرض کردم تفسیریست برای عرض، برای عرض تفسیریست، برای عرض. وقتیشون میگه منظور ما از عرض لازم و عرض مفارق، همچنین عرض عام و عرض خاص، عرض به معنای حال فعل محل مستقنی نیست، بلکه همون مقصود اون عرضی است. خب اما لا به شرط و به شرط لا یعنی چی؟ که اینو در گذشته هم داشتیم، البته من گمان میکنم در گذشته توضیح هم دادم، حالا این بارم توضیح میدم. هر چی باشه،
هرچی که
شرط لا مطرح
میشه،
ما مشخص
میشه
لا یعنی
چی، یا به شرط شه
شه میشه چی باشه. خب حالا یه
همین
میخوانش
هر جایی یه معنی شد،
نه همه جا معنی شه، به شرط لا رو بعضی گفتن یعنی به شرط لای از حمل. پسرش هم گفتن که به همین جهت حمل نمیشه، چون شرط کردیم که لا حمل، به شرط لای از حمل یعنی شرط کردیم که حمل لا یعنی نباشد، پس دیگه نمیشه حمل کن. این خب بد نیست، اما توضیح واضحاته. وقتی شما میگید به شرط لای از هم، خب معلوم هم نمیشه دیگه، لازم نیست بگید به شرط لای از هم پس هم نمیشه. وقتی ما شرط کردیم که هم نکنیم، خب هم نمیشه دیگه. به شرط لا رو گفتن به شرط این که بگویی که علاوه بر این خصوصیات، خصوصیات دیگر نفی شود. مثلا مثال زدیم به حیوان، بگیم حیوان عبارت هست از موجود جسمانی که نمو دارد، حرکت و اراده دارد، حساسیت هم دارد. حیوان اینطوری معنی کنه. بعدم بگید دیگه دور اینو خط بکشید، بگید بیش از این ندارد، نگید حمل نمیشود، بگید بیش از این ندارد، یعنی هر چیزی دیگه به او ملحق کنید نمیپذیره. نمیپذیره یعنی چی؟ یعنی اگه بهش بگید ناطق نمیپذیره، یا اگر مثلا یه قیدی دیگه بزنید نمیپذیره. جواب میدن چرا؟ میپذیره، به عنوان حقیقت نمیپذیره، یعنی در درون خودش و حقیقت خودش راه نمیده. حیوان حقیقتش متشکل از این چند قید، ناطق و اینا رو بیاری حقیقت حیوان رو تشکیل میده، بیرون از حیوان و حیوان تقسیم میکنه. پس به شرط لا یعنی به شرط این که علاوه بر این قیودی که در حقیقت شخص کردیم، قید دیگری رو در حقیقت راه ندی. اگر قید دیگه خاص بیاد، به عنوان عارض بیاد، ناطق عبی نداره بیاد، اما میشه عرض خاص برای حیوان. اگر چه ذاتی انسانه، نسبت به نوع که انسانه ذاتی، نسبت به جنس عارضه، ذاتی نیست. پس میتونی قید دیگه بیاری، منتها درون این شی نباید راهش بدی، حقیقت این شی نباید بگیری، الا به عنوان عارض عبی نداره. خب در این چنین حالتی شما هیچ امر دیگری رو نمیتوانید بر این حیوان هم کنید جز خودشو، اجزایشو، مثل جسم نامی نمیتونید بر حیوان هم کنید. حساس، متحرک بلراده، اینا رو نمیتونید بر حیوانی که عبارت از مجموعه از هم کنید. ولی میتونید بگید که این حیوان حساس است، یعنی حساسیت رو دارد، ولی حیوان که حساس نیست، حیوان عبارت از پنجتا با هم، حساس یکی از اون پنجتا است. اگر هم کنید حساس رو بر حیوان، هم کنید جز رو بر کل. بله اگه حساس رو لابه شرط بگیرید، در وقت هم لابه شرط میگیریم هم میشه. پس در حیوان این پنجتا که عقص کردین هم نمیشه، جز نامی مترک لرده حساس یا چارتست، این هم هم نمیشه. امور خارجی هم مثل ناطق و اینا که ما عقص نشرده بودیم جز ذات، اونا هم نمیشه، فقط خودش بر خودش هم میشه، یعنی فقط حیوان بر حیوان هم میشه. یا این پنجتا با هم هم میشن بر حیوان، بگیم الحیوانو جسم نامن متحرک کن به درجه حساس، که همه رو با هم هم کنیم بر حیوان. یا اینکه این اجزا رو لابه شرط بگیریم تا بتونیم هم بشن. ولی اگه به شرط لا گرفتید، معناش اینه که چیزی دیگه اضافه نکنید، حقیقت این پنجتاست. وقت نتیجه این میشود که غیر از این حقیقت چیزی نتواند حل شود، ولی اون چیز جز حقیقت باشد. خارج حقیقت که نمیتونه هم بشه، جز حقیقت هم نمیشه، فقط خود حقیقت بر خودش هم میشه. این در صورتی که به شرط لا باشه. اما اگه لا به شرط باشه، معناش اینه که حیوان رو من اینطوری میگیرم که این چهار تا قید و پنج تا قید داشته باشه، علاوه بر اینم قید داره یا نه، میگه ایبی نداره، میخواد قید داشته باشه نداشته باشه، میتونی در ذات حیوان اخذ کنی قید رو. بنابراین این قید میتونه تو ذات حیوان اخذ بشه، میتونه اخذ نشه، پس میتونه بر حیوان حل بشه، میتونه این مجموعه بر حیوان حل بشه، میتونه هر یک از اینها بر حیوان حل بشه، میتونه یه عبر خارجی بر حیوان حل بشه. چون ما حیوان رو محدود نکردیم و یک محدوده بسته قرارش ندادیم، ولی اگر اونطور بود نمیتونست حل بشه، نه خودش بر اجزایش حل میشد، نه اجزایش بر خودش حل میشد، نه خارجیات حل میشد. پس لا به شرط لا یعنی به شرط لا از زواید که نتیجهش قابلیت حمل است، نتیجهش عدم قابلیت حمل است. لا به شرط این لا به شرط از زواید که نتیجهش جواز حمل است. یه تفاوتی بود بین لا به شرط و به شرط لا، و تفاوت همونطور که می‌بینید در اعتبار تنهاست. این ول خارج المحمول من صمیمه رو نمی‌رسیم تمومش کنیم، بذاریم برای جلسه بعدی. ذات معروض عرز عرز، فرقش اینه دیگه، معروض و عرز فرق میکنه.
این حملی که توی بس میگیم صرفا همون ذهنیه، حمل ذهنی میشه یا مثلا در خارج هم هست؟
حمل در ذهنی، اصلا ظرف انعقاد قضیه در ذهنی، اونطور ناظره به خارج و مشیر به خارج، ناظر به خارج و مشیر به خارج. خب بقیه بحث رو بذاریم در جلسه آینده. این شد